بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 234، سطر 13. قال شارح المقاصد و تحقیق انه لا نزاع فی ان الفاسد صورتا لا یستلزم بالاتفاق و الفاسد مادتا قد یستلزم و قد لا یستلزم. این چند خط رو من در جلسه گذشته خونده بودم، ولی خسته بودم، خودم نمیدونم چطوری خوندم. دوباره تکرارش میکنم، چند نهو نخونده میشه. بحث اون در این بود که آیا نظر فاسد میتواند جهل باشد یا نه. گفتیم نظر صحیح میتواند مستلزم علم باشد، اما نظر فاسد آیا میتواند مستلزم جهل مرکب باشد یا نه؟ گفتیم نظر در صورتی فاسد میشود که مادهش فاسد باشد یا صورتش. بعضی ها به طور مطلق گفته بودن نظر فاسد مستلزم جهل هست. بعضی ها تفصیل داده بودن بین ماده و صورت، گفته بودن اگر صورت فاسد باشه مستلزم جهل نیست، و اگر ماده فاسد باشه مستلزم جهل هست. چون اگر ماده فاسد باشه و صورت صحیح باشه قیاس نتیجه میده، وقتی نتیجه داد نتیجهش فاسده. اما اگر صورت فاسد بود اصلا قیاس نتیجه نمیده، وقتی نتیجه نداد ما به جهل نمیفتیم. اما اگر نتیجه داد و نتیجهش فاسد بود ما به جهل میفتیم. پس فساد ماده ما رو به جهل میاندازد، چون در فرض فساد ماده ما نتیجه میگیریم و نتیجه هم که فاسده پس گرفتار جهل میشیم. اما در فرض فساد صورت ما اصلا نتیجه نمیگیریم که بگیم نتیجه من فاسده و ما به جهل وارد شدیم. این قول دوم بود. یه قول سومی هم بود که خود مرحوم لاهیجی و خواجه انتخاب کرده بودن که جهل اصلا مستلزم، که نظر فاسد اصلا مستلزم جهل نیست، چه در جایی که صورتش فاسد باشد چه در جایی که مادهش فاسد باشد. اونجا که صورت فاسد باشد روشن بود، نتیجه نمیداد که ما به جهل بیفتیم. اونجا که ماده فاسد بود گاهی ما به جهل میافتادیم، یعنی گاهی نتیجه درست میداد که ما به جهل نمیافتادیم، گاهی نتیجه فاسد میداد ما به جهل میافتادیم، که اینا توضیح داد. پس نظر فاسد مستلزم جهل نیست، در بعضی جاها مفید جهله، ولی مستلزم جهل نیست که در تمام موارد مستلزم جهل باشه. پس خلاصه مطلبی که ما انتخاب کردیم این شد. سه تا قول نقل کردیم، قول سوم قول ما بود. حالا میخوام قول سوم رو توضیح بدیم، یعنی دوباره تکرار کنیم. قول سوم این بود که اگر نظری به لحاظ صورت فاسد بود این مستلزم جهل نیست، زیرا که اصلا منتج نیست که ما به جهل بیفتیم. و اگر به لحاظ ماده فاسد بود، نظر به لحاظ ماده فاسد بود، این گاهی مستلزم جهل هست گاهی مستلزم جهل نیست، یعنی در بعضی جاها مفید جهل در بعضی جاها مفید جهل نیست، ولی مجموعا مستلزم نیست که همه جا بتونه ما رو به جهل بندازه. این توضیح بود که ما دادیم. از شارح مقاصدم نقل کردیم که ایشون هم همینو میگه. عبارت شو توجه کنید، صفحه 234 سطر 13. قال شارح المقاصد تحقیق این است که لا نزاع در این که الفاسد صورتن، یعنی نظری که به لحاظ صورت فاسد باشه لا یستلزم یعنی لا یستلزم الجهل بالاتفاق، بالاتفاق یعنی بنابر اصل قول. هم قول فخر که میگفت نظر فاسد مستلزم جهل هست، او منظورش این بود که نظری که به لحاظ ماده فاسد باشه مستلزم جهله. قول دوم این بود که نظری که به لحاظ صورت مستلزم، به لحاظ صورت فاسده، مستلزم جهل نیست. قول دوم که اصلا تصریح می‌کرد به این که فاسد صورتاً مستلزم جهل نیست. قول ما هم که همین بود، گفتیم فاسد صورتاً مستلزم جهل نیست. پس بالاتفاق همه قائلن به این که نظری که صورتاً فاسد است مستلزم جهل نیست. ولی ول فاسد مادتاً قد یستلزم و قد لا یستلزم، این همون حرفی ما گفتیم. اونی که صورتش فاسد، مادهش فاسد است، گاهی مستلزم جهل هست، چنانچه در مثالی که فخر زد ملاحظه کردید. گاهی هم مستلزم جهل نیست، چنانچه در مثالی که ما گفتیم ملاحظه کردید. در هر دو مثال ماده فاسد بود، ولی دیدید که در یه جا نتیجه گرفتیم صحیح بود، در یه جا نتیجه گرفتیم باطل بود. اونجا که نتیجه باطل بود نظر فاسد ما مستلزم جهل شد، اونجا که نتیجه صحیح بود نظر فاسد ما مستلزم جهل نشد. پس قد یستلزم و قد لا یستلزم. صورتش نه، به طور کلی، به طور کلی یعنی صورت. ببینید شما میتونید بیاید قیاس به طور ماده کلی نمیتونید بگید. بحث ما هم که میگیم فاسد، ما هم که میگیم نظر، نظر فاسده. بحث در فساد نظر نداریم، بحثمون اینه که این نظر فاسد، این نظر فاسد نتیجه صحیح میده که ما به علم برسیم، یا نتیجه فاسد میده که ما به جهل برسیم؟ یه هر دوش. بعضی جاها این قیاس فاسد شما نتیجه مطابق واقع میده، بعضی ها نتیجه مخالف واقع میده. خب باشه، ما قیاس، ما هم قیاس فاسد میدونیم، شما دارید بحث دیگه میکنید، ما بحث دیگه داریم. شما میگید قیاس فاسد میشه، خب برای ما میگید فاسد میشه.
این قول دوم با قول سوم فرق نمیکنه. چه تو همه ما وارد سنتی جنده، چه تو بعضی موارد، چه تو منطق نمیگن قیاس غیر منطق.
نمیگن قیاس غیر منطق. صورت غلط باشه میگن قیاس غیر منطق. ماده غلط باشه نمیگن صورت، نمیگن قیاس غیر منطق، میگن قیاس فاسد. قیاس فاسدی که نتیجه میدهد.
در همه مفهوم تنها قیاس
همه موارد صادق باشه. ملاحظه صورت.
یه مورد صادق نباشه
ببینید، اگر صورت قیاس درست باشه، گاهی ماده خرابه ولی منتجه.
گاهی گاهی تو منطق میگن غیر منطق،
گاهی
بلاک نیست،
باید
همیشه ما
رو غیر منطق. اونجایی که گاهی منتج باشه گاهی نباشه میگن منتج، میگن غیر منتج یعنی فاسد. ولی فاسد به معنی این که نتیجه ندهد. ببینید اصلا به طور کلی من حرف شما، ببینید حرف شما اصلا قد درست نیست که میفرمایید اگر کلی نبود، اگر کله، اگر کلا نتیجه نداد بهش میگیم غیر منتج. این به لحاظ صورت، این به لحاظ صورت. چرا منطق ما منطق سوریه، منطق ماده که نیست. میگه این ماده، این صورت اگر نتیجه داد در بعضی جاها، در بعضی جام نتیجه نداد، بگید غیر منطق. صورت رو میگه، اصلا به ماده کار نداره منطق. منطق میگه این صورت اگر در جایی نتیجه داد، در جایی نتیجه نداد، همه جا بگید غیر منطق. اصلا در ماده بحث نمی کنه. اما اگه این صورت در همه جا نتیجه داد، بگید منطق، ولی تو ماده خراب برسیدش بازم منطق. این فرما شما فقط مربوط به صورته. اصلا ماده، اصلا منطق ما در ماده بحث نمی کنه که. منطق، منطق سوری همش در صورت بحث میکنه. نمیگه این صورت رو در چه ماده بریز، میگه صورت قیاس اینه. ما هستیم که تو ماده میریزیم، تو ماده صحیح میریزیم نتیجه میگیریم، تو ماده فاسد میریزیم گاهی نتیجه میگیریم، همیشه نتیجه میگیریم، منتها گاهی نتیجه مون فاسده گاهی نتیجه مون صحیح. و اگه صورت قیاس صحیح باشه حتما نتیجه میگه، تو هر ماده بریزیدش، منتها گاهی نتیجه صحیحه گاهی نتیجه فاسد. اون باز یه بحث دیگه است. اون
مش از اون که واسه
بله
شاید استلزام بود.
نه اون بحث شما و بحث شما فرق میکنه. حالا علی حال من استلزامم دیروز توضیح دادم، در حال خستگی هم گفتم، گفتم که استلزام یه مطلبه، افاده یه مطلبه، این که قیاس فاسد مستلزم جهل باشد یعنی همه جایی افاده کند، میتونیم بگیم بعضی جاها بعض افاده میکنه بعضی جا افاده نمیکنه، ولی اگه مستلزم جهل باشه همه جا باید این جهل رو همراه داشته باشه. کلمه ای که قد یستلزم قد لا یستلزم در عبارت تفتزنی اومده، اینو توجیه کردیم که منظورش از اون استلزام، اون استلزام خاصی که ما میگیم نیست، منظورش از استلزام اینه که این نتیجه میدهد گاهی جهل رو، گاهی هم نتیجه نمیدهد جهل رو، بلکه نتیجه میدهد علم رو. پس استلزام هست یعنی لازم دارد نتیجه رو. توجه کنید به تعبیری که از میکنم، استلزام نتیجه هست ولی استلزام نتیجه باطل نیست. یعنی مستلزم این است که نتیجه بدهد، اگر ماده فاسد باشد صورت صحیح باشه مستلزم اینه که نتیجه بدهد، یعنی باید نتیجه بده. اما این که نتیجه بدهد جهل رو مستلزم نیست، بلکه گاهی از اوقات مستلزم نتیجه، گاهی از اوقات مفید نتیجه است که جهل است، گاهی از اوقات مفید نتیجه است که علم است، ولی استلزام هست. خب پس در اینجا در عبارت تفتزانی ما استلزام رو توجیه کردیم، یا به اون معنی نگرفتیم، استلزام نتیجه نگرفتیم، استلزام نتیجه همیشگیه، استلزام نتیجه جهلی گاهی هست گاهی نیست. خب صورت، فساد صورت کنار گذاشته شد، چون بالاتفاق مستلزم جهل نیست، همه معتقدند که فساد صورت اگر برای قیاس باشد این قیاس مستلزم جهل نیست، یعنی اصلا مستلزم نتیجه نیست، اصلا نتیجه نمیده که حالا ما رو به جهل بندازه. اینو گوشیم کنار. در مورد ماده اصلا بحث در مورد ماده است که اگر ماده فاسد بود مستلزم جهل هست یا مستلزم جهل نیست. فخر رازی گفت مستلزم جهل هست، ما گفتیم مستلزم جهل نیست. هم حرف ما مشکل داره هم حرف بخ. او گفت مستلزم جهل هست، مطلق گفت، در حالی که مطلقا اینطور نیست، مستلزم جهل نیست، قد یستلزم قد لا یستلزم. ما گفتیم مستلزم جهل نیست، ما مطلق گفتیم، در حالی که حق روشن شد که گاهی مستلزم جهل گاهی مستلزم جهل نیست. پس هم فخر اشتباه کرده هم ما. تفتزنی میخواد توضیح کنه، هم کلام خودشو هم کلام فخر، میگه مراد از مراد فخر از این که گفت مستلزم هست موجب جزئی است، موجب کلیه نیست، نمیخواد بگه همه جا مستلزم هست، میخواد بگه فی بعض الاحیان مستلزم است و مثال هم زده، در اون موردی که ایشون مثال زده مستلزم بود، پس ایشون موجب جزئی مرادش هست. وقتی یه مستلزم هست اثبات میکنه، ایجاب میکنه، منظورش در موارد جزئی است که خودش هم در همون موارد جزئی مثال زد. و ما که میگیم مستلزم نیست، ایجاب کلی رو نفی میکنیم و نفی ایجاب کلی نتیجه میدهد ایجاب جزئی را. میگیم اینطور نیست که همه جا مستلزم باشد. وقتی میگیم مستلزم نیست منظورمون اینه که اینطور نیست که همه جا مستلزم باشد. این مستلزم بودن همه جا رو که ایجاب کلیست اینو نفی میکنیم، میگیم این چنین نیست که همه جا مستلزم باشد، بلکه بعضی جا مستلزم است بعضی جا مستلزم نیست. پس ما هم درست گفتیم، فخر رازی هم درست گفتیم. فمراد الامام ایجاب جزئی است، چنانچه در مثالی که خودش ذکر کرد استلزام بود و همون هم اراده کرده. و مراد ما نفی ایجاب کلی است، نمیخوام سلب کلی کنی، میخوام ایجاب کلی رو سلب کنی. یعنی میخوام بگیم استلزام همه جایی نیست، نتیجهش میشه که بعضی جا هست بعضی جا نیست. لعدم لزوم فی بعض المباد، چون لزوم رو در بعض مباد ندیدیم گفتیم به طور کلی نمیتونیم لزوم رو قائل بشیم، چون در بعض مباد لزوم نبود. یعنی در همون مادهی که خودمون مثال زدیم لزوم جهل نبود، استلزام جهل نبود، یعنی ما به نتیجه صحیح میرسیدیم. پس در اون مادهی که ما مثال زدیم استلزام جهل نبود، لزوم وجود نداشت، لذا جا داشت که ما لزوم کلی رو نفی کنیم، نه اصل لزوم رو نفی کنیم بلکه لزوم کلی رو نفی کنیم، بگیم به طور کلی لزوم نداره. نتیجه بگیریم که چرا در بعضی موارد لزوم داره. پس حرف ما هم درست بود، فخر هم درست بود و با هم هم اختلاف نداریم، ما با فخر اختلاف نداریم، فخر هم با ما اختلاف نداریم. خب به تفتازانی گفته میشه گروهی هم هستن که اصلا لزوم رو نفی میکنن. شما لزوم رو کلیاً نفی کردید، گفتید به طور کلی لزوم نیست. بعضی هم میگن اصلا لزوم نیست، مفاد حرفشون اینه که نه کلیاً لزوم هست نه جزئیاً، نه در همه موارد لزوم هست نه در بعض موارد. اونو چه میگید؟ اون که دیگه حرفش باطله. میفهمید اونم درست میگه. اون منظورش این است که خود قیاس فاسد و نظر فاسد حالت و صفتی ندارد که مستلزم مطلوب باشد. دلیل صحیح، لازم نیست ما بگیم دلیل صحیح، دلیل در مقابل شبهه است. دلیل اسم است برای نظر صحیح، شبهه اسم است برای نظر فاسد. وقتی میگیم دلیل یعنی نظر صحیح، وقتی میگیم شبهه یعنی نظر فاسد. ایشون میفهمد دلیل این چنین است که صفتی دارد یا چهره ای دارد که اون صفت باعث میشود که این دلیل مستلزم مطلوب باشد. شبهه چنین صفتی ندارد. گاهی میبینید مستلزم مطلوب شد، گاهی مستلزم مطلوب نمیشه. اون صفت خاص رو نداره. اگه اون صفت خاص رو میداشت همیشه مستلزم مطلوب بود، اما چون اون صفت خاص رو نداره همیشه مستلزم مطلوب نیست. پس کسی که نفی لزوم کرده منظورش اینه که اون صفت رو نفی کنه. میگه شبهه اون صفت رو نداره که بتواند همه جا مطلوب رو لازم داشته باشد. بلکه همینطوری یه جاهایی میبینید مستلزم مطلوب هست، یه جا مستلزم مطلوب نیست. یه صفتی که بتواند ملازمه بین این شبهه و مطلوب درست کند، یه چنین صفتی برای شبهه وجود ندارد. این که نفی لزوم میکنه در واقع داره اون صفت رو نفی میکنه. هیچ جا شبهه این صفت رو ندارد. اونجایی هم که مطلوب رو نتیجه میده این صفت رو نداره، اونجا هم که مطلوب رو نتیجه نمیده این صفت رو نداره، اونجا که مطلوب رو نتیجه میده هم که اتفاقی نتیجه میده، نه به خاطر داشتن اون ملاک. ملاک و مناطی در شبهه وجود ندارد که بتواند این شبهه رو مستلزم مطلوب کنه. پس اونی که نفی لزوم میکنه نفی چنین صفت و ملاکی میکنه و درست هم نفی میکنه. هیچ جا در شبهه این ملاک وجود نداره، در دلیل همه جا این ملاک هست. در شبهه هیچ جای ملاک نیست، پس اونم درست میشه. والقائلون به انه لا لزوم اصلا، اونایی که میگن اصلا لزومی نیست، نه لزوم به نحو جزئی نه لزوم به نحو کلی، نفی هر دو میکنن، یریدونه یعنی یریدون از این لزومی که نفیش میکنند، یریدون لزومی را که منات این لزوم وجود صفتی است در شبهه، که در شبهه باید یه صفتی باشد. اونا وقتی نفی لزوم میکنن میگن این صفت نیست، این صفت در شبهه وجود نداره، در دلیل این صفت وجود داره، در شبهه وجود نداره. شبهه روشن دیگه، شبهه این نظر فاسد. به معنی ان شبهه، به معنی ان شبهه تل منظور فیها، این کلمه منظور از همون ماده نظری گرفته شده که ما داریم بحث میکنیم. شبهه منظور فیها یعنی آنی که به عنوان نظر فاسد تنظیم میشود، یعنی متعلق نظر، متعلق نظر. اگر نظر نظر فاسد باشد یا خود نظر، شبهه‌ای که نظر شده در اون شبهه، یعنی شبهه‌ای که با نظر تنظیم شده، اون نظر که تنظیمش کردیم که فاسد بوده، لیس لها لذاتها صفتون ولا وجهون یکون و مناتن للملازمه بین شبهه و بین المطلوب، بینها یعنی بین شبهه، لیس لها یعنی برای شبهه لذاتها صفتی نیست، وجهی نیست که اون صفت و وجه ملاک ملازمه بین اون شبهه و بین مطلوب باشه، لزوم نیست، یعنی ملاک نیست. گاهی بدون این وجود ملاک میبینید شبهه به نتیجه ما رو رسوند، گاهی هم نمیرسوند، اما ملاکی نداره که ما رو برسونه. خب توجه کنید در عبارت مطلب روشن شد. عبارت توجه کنید یه قید لذاتها داره، یه قید صفتن داره، بعدش هم ولاوجه صفتون داره ولاوجهون. اولا باید ببینیم قید لذاتها بر چی آمده، ثانیا باید ببینیم فرق بین صفت و وجه چیه. شبه لذاتها یه وقت مطرح میشه، یه وقت شبه هم همراه با اعتقاد قایس، قایس این اون که قیاس رو و شبه رو آورده، ناظر، اون کسی که نظر کرده، با لحاظ با اعتقاد اون مطرح میشه. شبه یه وقت با اعتقاد قایس همراهه، یه وقت لذاتها دیده میشه. خود شبهه رو نگاه کنید لزوم توش نیست. بله اعتقاد قایس این است که لزوم توش هست، قایس داره قیاس اشتباهی بر اقامه میکنه و خودش هم نمیدونه قیاسش اشتباه است، ما باید تفهیمش کنیم. پس اون معتقد به لزوم هست، اون معتقد هست که ملاک را که باعث میشود این قیاس ملازمه داشته باشد با مطلوب، این ملاک روی قیاس واجده، یعنی لزوم رو قیاس دارد، اون ملاک رو قیاس دارد. پس پیش اعتقاد قایس این شبهه دارای لزوم هست، لذاتها این شبهه دارای لزوم نیست. یعنی خود شبهه چنین نیست که ما رو به مطلوب برسونه، اون قایس فکر میکنه که مطلوب میرسونه، پس اون معتقد به لزوم هست، ولی شبهه ذاتن لزوم نداره. پس قید لذاتها در مقابل لاعتقاد قایسه، یعنی بنویسید برخلاف اعتقاد قایس، برخلاف شبهه در اعتقاد قایس. شبهه در اعتقاد قایس دارای ملاک هست، ولی شبهه لذاتها دارای ملاک نیست. این بیان لذاتها بود. اما فرق بین صفت و وجه چیه؟ صفت امریست بیرون از ذات، وجه نمود دیگری است از خود ذات. ببینید تعبیر رو دقت کنید، فرق روشن میشه. صفت امری است بیرون از ذات، وجه نمود دیگری است از خود ذات. این شبهه صفتی ندارد، یعنی امر بیرون از ذاتی ندارد که او را مستلزم مطلوب قرار دهد. این شبهه یه چهره دیگه هم نداره که با اون چهره شما این رو مستلزم مطلوب قرار بدید. اگه بخواد مستلزم مطلوب قرارش بدین، چهرهش رو عوض نکنید، ذاتش رو عوض کنید که دیگه شبهه نباشه، دلیل بشه. ذات رو باید عوض کنید که شبهه تبدیل بشه به دلیل، اون وقت میبینید لزوم هست. تا وقتی این ذات موجوده چهره عوض کنید، لزوم درست نمیشه، لزوم منفی دوباره بر نمیگرده. پس هیچ صفتی برای این شبهه نیست، هیچ وجه و نمودی برای این شبهه نیست که بتواند منات باشد برای ملازمه بین شبهه و بین المطلوب. عبارت تفتزنی عبارت مشکلی ها، مثل شرع مواقف نیست. شرع مواقف راحت میشه خوند، شرع مقاصد سخته. میبینید عبارتش همه دونه دونه شو باید تشریح کنیم که چیه. و الا لمن تفت دلاله به ظهور القلط. دو دلیل اقامه میکنیم، دقت کنید، دو دلیل اقامه میکنیم بر اینکه شبهه ذاتن منات و لزوم نداره، ذاتن منات ملازمه رو نداره، ذاتن لزوم توش نیست. ذاتن هم معلوم شد یعنی چی؟ به اعتقاد مخاطب کار نداریم، به اعتقاد قایس کار نداریم، ذات شبه رو نگاه میکنیم. در ذات شبه صفت و بچی نیست. دو دلیل میاریم، یه دلیل تفتزانی میاره، یه دلیل مرحوم لایجی اضافه میکنه. این دلیل توی عبارت مقاصد نیست. بعد از به ظهور غلط مصحح گیومه گذاشته و عبارت تفتزانی رو تمام شده تلقی کرده و همینطور هم هست. من مراجعه کردم به مقاصد، شرح مقاصد دیدم درست، مصحح درست عمل کرده. اون ولکانه مال مرحوم لایجیه، مال تفتزانی نیست. دو دلیل اقامه میکنیم. دقت کنید، دلیل اولی که تفتزانی گفته، اگر ملازمه در ذات این شبهه وجود داشت با ظهور غلط از بین نمی رفت، بازم ملازمه باقی بود. یعنی بعد از این که غلط حاصل ظاهر میشه به قایس میگیم اشتباه کردی، دست از قیاسش بر می داره، نتیجه رو می نزه دور، میگه این قیاس مستلزم نبود. در حالی که اگر ذات قیاس این استلزام رو داشت، با ظهور غلط این ذات که عوض نمیشد، استلزام در اون هنگام هم بود. ولی میبینیم بعد از ظهور غلط استلزام منتفی میشه، پس معلوم میشه استلزام خیالی بوده که با ظهور غلط از می رفته. و الا یعنی اگر این ملاک در ذات شبهه وجود داشت، ملاک ملازمه در ذات شبهه وجود داشت و این چنین نبود که به اعتقاد من اشتباهاً تثبیت شده باشد، بلکه واقعاً تثبیت بود، واقعاً ثابت بود، لمن تفت دلاله، دلالت قیاس بر نتیجه، دلالت نید دلالت قیاس بر نتیجه، دلالت قیاس بر نتیجه منتفی نمیشد با ظهور غلط. در حالی که بعد از ظهور غلط دیگه میابیم که قیاس دلالت بر نتیجه نمی کنه. اگر قیاس مستلزم بود، اگر قیاس مستلزم بود در وقت ظهور غلط همین استلزام حاصل بود، اون منات موجود بود، لذا قیاس ما رو به مطلوب میرسوند بعد از ظهور غلط هم، در حالی که میبینیم بعد از ظهور غلط نمیرسونه. معلوم میشه این ملازمه که برای شبهه قائل بودیم یا مناتی که برای شبهه قائل بودیم، ما قائل بودیم، نه که ذاتن خود شبهه بود این رو داشت. این دلیل اول بود. دلیل دوم دلیلی است که مرحوم لاهیجی اقامه میکنه، ما اون دلیل اینه که کسی که دلیل براش اقامه میشه، دلیل نشبه، کسی که دلیل براش اقامه میشه اگر به تمام وجوه دلیل آگاه باشه راحت به نتیجه میرسه، ولی کسی که دلیل براش اقامه میشه به بعضی وجوه دلیل آگاهه اینم به مطلوب میرسه، منتها به اون راحتی نمیرسه. یعنی کسی که دلیل پیشش کاملا مکشوفه او راحت به نتیجه میرسه، کسی که دلیل براش یه ذره ابهام داشته باشه ممکنه به مطلوب برسه ولی به اون راحتی نمیرسه. محققون و معصومون عن الخطا دلیل پیششون کاملا روشنه، چون میابن که این دلیل واقعا دلیله، ملاک پیششون روشنه، خیلی سریع منتقل به نتیجه میشند. چرا؟ چون ملاک توی دلیل موجوده و این محققون به اون ملاک توجه دارند. ممکنه یه غیر محقق اون ملاک رو توجه نکنه، سخت به نتیجه برسه، اما محقق ملاک رو در نظر داره و لذا راحت به نتیجه میرسه. خب این مطلب در دلیل روشنه. حالا اگر شبه هم اینطوری بود، شبه ذاتاً دارای ملاک بود، محققون و معصومون عن الخطا به اون ملاک توجه کامل داشتند و اون ملاک ملاکی بود که به نتیجه شخص رو میرسون، و لازمش این بود که محقق از این قیاس راحت تر نتیجه بگیره. وقتی راحت تر نتیجه میگرفت، نتیجهش هم که فاسد بود، راحت تر به جهل میفتاد. پس اگر شبه دارای ملاک نتیجه دادن می بود، باید شخص محقق، شخص معصوم عن الخطا که ملاک را کاملا متوجهه، از شبه راحت تر نتیجه می گرفت و بهتر به جهل می افتاد. دیگران که به این مناط توجه نمی کردن، ممکن بود بگن این شبه هست به درد ما نمی خوره، نتیجه نمی ده. ولی معصومون میگفتن چرا نتیجه میده، ملاک نتیجه دادنو داره. اگر واقعا شبه دارای ملاک بود، ملاک نتیجه دادنو داشت، خب معصومون به این ملاک توجه کامل تر داشتن و راحت تر نتیجه میگرفتن، نتیجه جهل رو، نتیجه باطل رو، وقت به جهل میفتدن. پس باید محققون در مقابل شبه گرفتار تر بودن از غیر محققون، در حالی که اینطور نیست. پس معلوم میشه اون غیر محقق خودش یه مناطی رو جعل کرده، چه معصوم اون منات رو جعل نمی کنه. غیر محقق خودش یه منات میسازه، به نتیجه میرسه، معصوم اون منات رو نمیسازه، حکم میکنه به این که این قیاس نتیجه نمیده. پس منات رو ذهن اون قایس داره میسازه، نه اینکه ذاتن همراه این قیاس باشه. بلکانه لکانت و لمنتفته تالی دومه و الا، یعنی اگر اون شبهه ذاتن همراه منات باشد، اولا لمنتفت تا آخر، ثانیا لکان المحققون، بلکه بالاتر از محققون، معصومون عن الخطا، لکان اینها اولا به این که مستلزم باشد نظر و هم فی شبهت الجهله، مستلزم باشد نظرشون جهل را در شبهه. یعنی نظر اونها که همراه با این ملاک هست و تشخیص میده این ملاک رو بهتر از تشخیص دیگران، باید نظرشون در شبهه مستلزم جهل بود و اونها راحت تر به جهل میافتادند. زیرا که بناءً علی انهم، یعنی زیرا که اونها احق بالاطلاع هستند علاوه چه دلاله فیها، احق قبل اطلاع هستند در این، بر این که وجه دلاله در شبه موجوده. اگر وجه دلاله در شبه موجود بود، اونا بهتر آگاه می شدن به این وجه دلاله و راحت تر می تونستن نتیجه بگیرن و به جهل بیفتن، در حالی که تالی باطل اینچنین نیست، اونا به جهل نمی افتن، اونا خطای قیاس رو متوجه می شن. پس معلوم می شود که قیاس ذاتن همراه اون ملاک نیست، ملاک رو ذهن قایس ساخته. خب چون تفتازانی بحث رو در شبه مطرح کرد و کلامش مفهوم داشت، مفهومش این بود که در شبه ملاک وجود ندارد ولی در دلیل وجود دارد، منطقش این بود که در شبه ملاک وجود ندارد، مفهومش این بود که در دلیل وجود دارد. چون در کلام تفتازانی این مفهوم و فهمیده میشد، مرحوم لاهیجی به این مفهوم تصریح کرد، گفت به هذا به خلاف الدلیل. اینی که تفتازانی در مورد شبهه گفت خلافش در دلیل حاصله، یعنی در دلیل ملازمه ذاتن موجوده، استلزام ذاتن هست، لذا با هیچ چیزی این ملازمه منتفی نمیشه و باز لذا معصومون عن الخطا این ملازمه رو راحت تر متوجه میشن و راحت تر نتیجه صادق میگیرند. و هزا به خلاف دلیل، فإن له یعنی للدلیل صفتن و وجهن، نوشته وجهن دیگه، شاید وجهن درست بشه، من نگاه نکردم چیز رو نسخه رو، البته دیروز یادم رفت کنم نسخه پریروز رو نگاه کردم، جلسه اسبق رو داشتیم، کون و تلک المعلومات مناسبتا للمعلوم، من للمعلوم احتمال دادم للمجهول باشه، نگاه کردم نسخه همون للمعلوم داره، خب للمعلوم هم توضیح کردیم درست بود. دوباره مع شرایط رعایه داشتیم تو جلسه اسبق، مع شرایط رعایه رو نگاه کردم دیدم نه شرایط رعایه است، نسخه همین هست که اینجاست، نسخه مشکلی نداشت. خب و هذا به خلاف دلیل، فإن له صفتن و وجهن فی ذاته، دلیل در ذاتش صفتی و وجهی دارد که اون صفت و وجه منات استلزام و دلیل للمطلوب است، استلزام هو المطلوب، منات استلزام دلیل مطلوب را همون صفت و وجهی است که برای دلیل هست، این منات توی دلیل موجوده که در شبهه موجود نبود، وجهی که منات استلزام دلیل هست مطلوب را، اما وقتی این منات استلزام دارد که شرایط دلیل تمام بشود، عند حصول شرایط، اگر شرایط حاصل باشند یعنی شرایط انتاج، و اما لزوم العائد الى اعتقاد ناظر، این استدلاک از کلام تفتازانی است، تفتازانی گفت لذاتها لزومی نیست، مرحوم لاهیجی میفهمد اما به اعتقاد ناظر لزوم هست، این یه بیان بر این عبارت که تفتازانی گفت لذاتها لزوم نیست، مرحوم لاهیجی میفهمد به اعتقاد ناظر، به اعتقاد اون کسی که قیاس آورده نظر کرده لزوم هست، که کلام تفتازانی داره توضیح میده، نه اشکال میکنه ها، تأیید میکنه کلام تفتازانی، منتها توضیح میده. یه جور دیگه میشه این عبارت رو معنا کرد، عبارت تفتازانی رو ملاحظه کنید، والقائلون به انهو لا لزوم اصلا یریدون لزوم کذایی رو، اما لزوم عائد الى اعتقاد ناظر شکی نیست که وجود دارد، اونایی که نفی لزوم میکنن مرادشون این لزومه، نه لزومی که عائد است الى اعتقاد ناظر، در لزومی که عائد الى اعتقاد ناظر اصلا شک نداریم که وجود دارد، نمیشه نفیش کرد. پس این اما استدراک است از قول تفتازانی که گفت یریدون اللزوم الذی مناطقه تا آخر، استدراک از اونجاست، کسانی که نفی لزوم میکنن به طور کلی مرادشون از لزوم این لزوم است، نه لزوم فی اعتقاد ناظر، که لزوم در اعتقاد ناظر مسلما موجوده، کسی نمیتونه نفیش کنه، اما لزومی که عود میکند به اعتقاد ناظر در بعض صورت، کما عزت قد حقیقت المقدمات فی المثال المذکور، در بعض صور لزوم هست، اونجایی که اعتقاد داشته باشه به حقیقت مقدمات در مثال مذکور، یعنی در مثالی که گفته شد که منتج هست یا منتج نیست، در مثالی که مقدماتش حق نبودند، در واقع شبهه بود، اگر اعتقاد داشته باشه به حقیقت مقدمات فلان نزاع فیه، یعنی فلان نزاع در وجود چنین لزومی، فیه یعنی لزوم، منتها یه مضافی هم تقدیر بیرید، یعنی فی وجود لزوم، نزاعی در وجود لزوم نداریم، یعنی همه قبول داریم که این لزوم موجوده، نفیش نمی کنیم. فی المثال المذکور یعنی هم مثالی که فخر گفت هم مثالی که ما گفتیم. قایس در هر دو به حقیقت مقدمه اعتقاد داره و نتیجه را میگیره. به عبارت کامل و به عبارت جامع باید گفت فی المثال المذکور یعنی در مثالی که شبهه باشد، در موردی که شبهه باشد، اگر قایس قائل به حقیقت مقدمت این شود، در نظر او لزوم حاصل هست و لذا به نتیجه منتهی میشه، چون لزوم رو معتقده. پس لزوم واقعی در شبهه وجود ندارد، اما لزوم که رجوع کند به اعتقاد ناظر چرا وجود دارد، فلان نزاع فی، نزاعی در وجودش ندارد. خب مطلب تموم شد. این نصف صفحه که خوندیم یا تقریبا یک صفحه توجه کردید مشکل بود، توضیح زیاد میخواست. موجب به ذات یعنی بی اختیار. عالم اثر یک موجود به اختیار، خب غلطه دیگه. بعد میگه که هر چیزی که اثر موجب به ذات باشه حادثه، در حالی که نه اینطور نیست. موجب به ذات باید موجب به ذات رو ببینید که قدیمه یا حادثه. اگر قدیمه اثرش هم قدیمه، اگر حادثه اثرش هم حادثه. نمیتونید بگید اثر موجب به ذات حادثه، باید ببینید که موجب به ذات مثل خورشید، مثل خورشید. اگر خورشید خدا در قدیم آفریده بود، اثرش هم در قدیم بود. قدم یعنی میتونه خورشید باشه و نور نده؟ اگه خورشید قدیم باشه، چون موجب اختیار نداره که جلوی نورشو بگیره، قهرا نور میده دیگه، نورش میشه قدیم. اثرش حساب میشه دیگه، حالا اثرش هر چی هست.
ما این مثال رو اثر این چیزی که جدا از اون باشه، یکی جدا ذاتش این
باشه. شعایی که میره که اثرشه، که
اشتباه نیست.
شعایی که میره اثرشه،
یعنی اثر دوله بدن چه معلومه، معلوم هم حادثه دیگه.
معلول حادث زمانیه یا حادث ذاتیه؟ نه، این حادث منظور حادث زمانیه، این حادث ذاتی خیلی بهانه میدن متکلمین، حادث که میگن حادث زمانیه. شما موجب فاعلتون که موجب هم هست، اختیار نداره که جلو اثرشو بگیره، خود به خود اثرش صادر میشه. این چنین موجب به ذاتی رو شما ببرید در ازل بذارید، بعد بگید که اثرش در لایزال میاد، نه اثرش همون وقت میاد، چون اختیار نداره جلوشو بگیره. موجود مختار اگه در ازل باشه میتونه با اختیار بگه اثرم حالا نمیدم، بعدم میدم. اما موجب
ما داریم به یه اشکال رو بگیم، پس نتیجه هم درست نیست.
نتیجه درسته. چرا؟ ببینید دوتا مقد
آیه مراد شما حادث زمانی یا حادث ذاتی؟
نتیجه درسته. عالم حادثه، عالم حادث ذاتی زمانیه دیگه، درسته. بنابر نظر متکلم درسته، اینا رو من دیروز گفتم. بنابر نظر فیزیک این غلطه، ولی بنابر نظر متکلم درسته. خود ایشون میگه که این میگه این نتیجهش میگه درسته، نتیجهش طبق مبنی. شما از کجا میگین درست نیست؟ اگه فیلسوف بشین میگین درست نیست، با دلیل بیاری. این آقا میگه درسته، دلیلم داره. واقعیتی نیست که عالم حادثه. اینجا به مغالطه ربطی نداره، اینجا دو تا مقدمه داره، هر دو مقدمه فاسده، ولی نتیجه گرفته درسته. و بیانم کردیم که دو تا مقدمه فاسده، و بیانم کردیم در جای خودش که نتیجه صحیح.